سلام، امیدوارم که حال دلت خوب باشه. من مهدی اسکندری و اینجا ریلکس شوه. موضوع این اپیزود در خصوص موفقیت در گرفتن کاره. اینکه شما چطوری میتونید یه کار رو براش بهتر اپلای کنید و توی اینترویو ها و توی اون در واقع رزومتون پرفشنال تر باشید. اوکی، هم قرار از مصاحبه ها صحبت کنیم، هم قرار چند تا لینکدین و رزومه و اینجور چیزا رو با هم بررسی کنیم. مهمون برنامه امروز یه فرد خیلی خاصه، یه فردی که یه انقلابی رو توی این پادکست ایجاد کرده. خب مهمون این اپیزود یک خانومه، یا بهتر بگم اولین خانومیه که به برنامه ریلکس رو اومده و خیلی مباحث جالب و جذابی هم با هم بردیم جلو و امیدوارم که شما هم دوستش داشته باشید. بذارید بهتون معرفیش کنم. ترنم لطفی، تکنیکال ریکروتر، متخصص فنی استخدام. اوکی؟ پس خستتون نمی کنم، بریم هم اپیزود رو ببینیم. حالا چطور ترنم؟
قربون شما، خوب هستم. شما چطوری؟
مرسی، متشکر. حسه چیه به عنوان این که اولین مهمون خانم این برنامه هستی؟
خیلی خوشحال هستم و امیدوارم که بیشتر شاهد حضور خانم ها در فیلد های تک باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. واسه بچه هایی که موضوع پادکست رو نمیدونید، موضوع پادکست امروز درباره رکروتینگه و ترنم هم یک رکروتر حرفه‌ایه. امروز اومده اینجا که درباره این که چجوری بتونید یک رزومه بهتری بنویسید و توی گرفتن کار موفق‌تر باشید بهتون یه سری تیپ بده و اینجور چیزها. خیلی خب، ترنم خودت واسه بچه‌ها معرفی می‌کنی؟
بله حتما. من ترنم هستم و قبل از هر چیزی خودم رو نقاش و عکاس میدونم، چون اصلا قبل از اینکه من مدرسه برم و درس بخونم و کار بگیرم، من نقاش و عکاسی میکردم. با یه آرتستیک سول به دنیا اومدم، ولی خب من مصداق بارز فرزند ایرانی هستم. اونایی که درساتو بخون در کنارش علایقت هم دنبال بکن. من بچلرم رو تو مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف گرفتم. الان مشغول گرفتن MBA از دانشگاه ایستینیه استانبول هستم. و از اینکه چجوری شد که من رکروتر شدم بگم، اینه که خیلی اتفاقی نبود. خب من آدمی بودم که توی به واسطه حالا شریف و آدمایی که میشناختم، خب من خیلی آدم میشناختم. یه جایی تو سریال بریکینگ بد بود یا بتر کال سال بود، گفت let's just say I know a guy who knows a guy who knows another guy. من دقیقا این آدم بودم که همیشه یکی رو میشناختم که یکی دیگر رو میشناخت. آره، بعد من همین کار ریکروتینگ و پیدا کردن آدم ها رو خیلی داشتم مرامی برای دوستام و فارغ التحصیلای شریف که رفته بوده اوور دار انجام میدادم. و تو همین من سال آخر بچلرم بود و مثل همه شریفی های دیگه این پسو داشتم که بخوام برم آکادمیا رو پرسوید بکنم و بخوام برم پیشیمو بخونم. و موقعی که مشغول اپلای بودم و اون پروسس رو داشتم طی میکردم، اون دوران از فیوچر درایور که یه کمپانی لوجستیکس هستش و بی تو بی هستش و سافتور هستش توی اروپا، جاب آفر گرفتم که شروع کنم رکروت کردم براشون. و اون اولین تجربه من به عنوان رکروتر بود و من سالهای سال دارم باشون کار میکنم. و از تجربه دیگه من بخوام براتون بگم، با کمپانی اینوکسا هستش که یه بلاکچین اند تریدینگ پلتفرم هستش توی دبی، که با اونا هم فعالیت کردم، رکروت کردم.
خیلی هم عالی. اون وسطای صحبتات گفتی MBA خوندی، یعنی داری MBA میخونی الان؟
بله بله.
خب چی شد تصمیم گرفتی بری MBA بخونی و چه ایمپکت هایی رود داشته، تأثیراتش چیا بوده؟
اینجا یه گذر اسپریچوالی بذارم که میگن مراقب کلامتون باشید که کلام شما خیلی مهمه. من تو همین دورانی که داشتم اپلای میکردم، رفیقام بودن که بچهای MBA بودن و اینا امتحان داشتن و کورساشون و پروژکتاشون رو میمن از من سوال میپرسیدن و اینا. من این شکلی بودم وای چقدر این کانتنتش قشنگه، چقدر درس و کورس جالبی هستش. ولی خب هیچ موقع برای کریر خودم اینو نمیخواستم و میخواستم برم PhD بخونم و میدونستم که فاند نمیدن و کنن راحت نیستش اپلای کردم برای MBA. و هر موقع که من داشتم مکاتبه میکردم مثلا با استادم که باشون کار میکردم برای PhD پوزیشن، حالا ما کار ما تو هیومن کامپیوتر اینتراکشن بود و تیزیزم که روش کار میکردیم، دیولپ developing a platform for minorities بود. این قشنگم بودا، ولی خب هر موقع من داشتم صحبت میشه آه کاش من MBA، آه کاش مثلا میتونستم من آمریکا MBA اپلای بکنم. من اینقدر این جمله رو گفته بودم، هیچ اقدامی نکرده بودم که خیلی اتفاقی از MBA سر در آوردم. و در مورد اینکه فهمیدید که چه ایمپکتی هم داره، ببینید MBA دو دسته آدم ها میان MBA میخونن. دسته اولشون اونایی هستش که تازه گریجویت شدن از بچلرشون و میان برای مستر اینو میخونن که خیلی کورس قشنگ و جذابی هستش از اونجایی که کانتنتی که داره با کانتنت انجینیرینگ ها و کورس هایی که ما بشیم توی لیسانس خیلی متفاوته و جذابه. عده دومی هم آدمایی هستن که تجربه کار داشتن یا خودشون بیزنس دارن و اینا میان MBA میخونن. این آدمایی که میان این شکلی هستن، ببینید شاید چیز زیادی بهشون اضافه نشه از نظر نالجی و کورس وایزی، چون چیزایی که هستش که تا برای اینو بر اساس تجربه یاد گرفتن و به عنوان یک نالجی هستش. ولی خب یه مسئله که در مورد MBA هستش اینه که کاراکتر شما رو میسازه، یه مایندست پولسازی به شما میده. یه مثلا من خودم از اون موقع که اومدم MBA خیلی آدمی شدم که هر چیزی رو به شکل یک اپورتونتی میبینم. حتی موقعی دارن صحبت میکنن، حرف میزنن، هر چیزی میگم یعنی یه مارکتینگ وایز یه چیزی میاد ته ذهنم و این شکلی هم میگم اپورتونتی گرفتم. و دومیش اینه که کلا MBA و بیزنس اسکول ها تو تمام دنیا یه پلتفرم خیلی خوبی برای نتورکینگ هستن. شما میرید اونجا و با آدمای دیگه توی صنعت توی اینا آشنا میشید. خب منم از این قضیه مستثنا نبودم. موقعی که شروع کردم MBA ام واقعا شانس اینو داشتم با اساتیدم که آدمای خیلی ایمپکت و تاثیرگذار توی گورنمنت ترکیه هستن کانکت بشم و این واقعا اِتس اناف فور می فرام مای MBA.
خیلی خب ترنم بی وقفه من میرم تو کار سوالا. بخش اول درباره نقش ریکروتر و فرآیندهای استخدامه. خب سوال اول اینه که میتونی به زبون خیلی ساده بگی ریکروتر دقیقاً چیکار میکنه؟
به زبون خیلی ساده بخوام براتون بگم، یه ریکروتر مثل یه مچ میکر عمل میکنه بین اون کسایی که جویای کار هستن و اون کمپانیایی که میخوان هایر بکنن. شغل ما به عنوان ریکروتر اینه که ما یه دیتینگ اپ دستمونه و سوایپ رایت و سوایپ رایت میکنیم روی رزومه ها. ولی خب از اونجایی که بخوام فرآیندش رو برای شما بگم که دقیقا بفهمید که کار ما چی هستش، میتونم با سورسینگ اند رزومه اسکرینینگ شروع بکنم که ما میایم کاندیدیت رو پیدا میکنیم و رزومه هاشون رو بررسی میکنیم به عنوان مرحله اول. در مرحله دوم ما اینیشیال اسکرینینگ داریم که تماس میگیریم که بدونیم مثلا اون کاندیدیت فیت ما هستش، با شرط اولیه ما اصلا اوکی هستش که ما بخوایم مرحله بعدی رو طی بکنیم یا نه. بعدش در رول های تکنیکال ما تکنیکال اسسمنت داریم که میتونیم برای اونا یه تسکی رو مثلا از قبل تدارک دیده باشیم بفرستیم، میتونیم که یه کدینگ چالش های آنلاین رو داشته باشیم که اون با توجه به اون پوزیشنی که ما داریم براش ریکروت میکنیم و هایر میکنیم متفاوت هستش. تکنیکال اینترویو داریم که عمیقا وارد اون بحث های تکنیکال میشیم، میتونه با سی تی او ها باشه، میتونه با خود تکنیکال ریکروتر ها باشه. و در مواردی که ما آن سایت داریم آن سایت اینترویو ها رو داریم و در نهایت کار ما میشه آفر اند نگوشیشن که ما میایم آفری که از طرف کمپانی هستش رو برای اون جاب سیکر میایم پرزنتش میکنیم. و در نهایت هم مرحله خیلی فان کار ما که دیگه همه چی تموم شده آن بوردینگ هستش که ویلکام میکنیم اون شخص نو هایرمون رو و به جاگیر شدنش روی شرکت کمک میکنیم.
خیلی هم جامع و کامل و عالی. پس به طور کلی مدلی ها یه چیزی که حالا خیلی مثلا سواله واسه خیلی ها، اونم اینه که شرکت ها چه متدای جدیدی رو دارن استفاده میکنن واسه هایر کردن آدم ها، یعنی تو چه حوزه‌ای وارد شدنه.
بله، تا چند سال پیش معمولا ریکروتینگ ها از طریق همون نگاه کردن به رزومه ها و مصاحبه ها و اسسمنت ها بود، ولی الان چون کاندیدیت ها زیادتر شدن و خب علم هم پیشرفت کرده و ما الان چت جی پی تی رو داریم که دنیا رو گرفته، این مسئله هم از اون مستثنا نیستش. یکی از چیزایی که الان خیلی ترند شده و کمپانی بزرگ دارن باشون کار میکنن AI بات ها هستن که شما یه ساعت خاصی رو باید آنلاین بشید و توی انوایرمنت خودشون تو پلتفرم خودشون با یه AI شروع میکنی صحبت کردن، شما رو اسس میکنه، از شما سوال میپرسه، تکنیکال اسکیل شما رو نشون میده. این یه سمتشه. و یه سمت دیگه ای که من خیلی زیاد دیدم و تو کمپانیای بزرگ مخصوصا توی آمریکا خیلی زیاد شده، این آنلاین اسس منتا هستن که اونا اول میان بررسی اولی تو همون اینیشیال اسکرینینگ شما گفتن رزومه شما رو که انتخاب میکنن با شما ریچ آوت میکنن، به شما ایمیل میدن، یه لینکی رو برای شما میفرستن که این شامل چندین تا اسسمنت هستش تو سکشن های مختلف که تکنیکال، اسکیل، خیلی هاشون انالیکسیکال دارن، تست های شخصیتی دارن که ما پر میکنیم یک تا پنج و اینا میدیم و در نهایت هم که اگه همه مراحل رو پاس بشید میرید تو مرحله اینترویو with your future manager که اون قسمت آخرش هست و اگه همه اینا فاینالش رو شما آفر میگیرید که اینا تکنیک های جدیدی هستن که من دارم مشاهده میکنم.
خیلی عالی. یعنی در واقع یه جاهایی یه سری بات میان اون شخص رو آنالیز میکنن یا میان بهش تسک میدن. چقدر جالب. عالی. بریم سراغ بخش بعدی. اینجا میخوام برامون بگی که تفاوت رزومه و سی وی و کاور لتر و اینا چیه و یه سری سوالا در مورد رزومه ازت بپرسم. اول میتونی تفاوتاشونو بگی؟
اوکی، من با مقایسه سی وی و رزومه شروع میکنم و در نهایت به شما توضیح میدم که کاور لتر چیه.
عالی.
رزومه و سی وی اگه من بخوام اول با اختلاف هایی که دارن شروع بکنم که شما در نهایت به جواب خودتو برسید، فکر کنم خیلی بهتر بشه. یکیش در مورد طول و لنس این دوتا هستش. رزومه ها، من دیده با این پستی هم تو لینکدین گذاشتم که خیلی هم کامنت گرفتیم مسئله که اومده بودم و گفتن که نه این شکلی نیستش و فلان و اینا، ولی خب باید بگم که رزومه یک صفحه است و در نهایت در بدترین حالت باید دو صفحه باشه، از این بیشتر نباید بشه. ولی سی وی میتونه چندین تا صفحه داشته باشه، میتونه کلی صفحه باشه، با دیتیلز نوشته میشه. این از تفاوت اولشون. تفاوت دومشون پرپوسی هستش، هدفی هستش که از ما از نوشتن این دوتا داریم. سی وی رو ما برای آکادمیا استفاده میکنیم، برای ریسرچ استفاده میکنیم. توی سی وی ما میایم کل اون بک‌گراند کریر و آکادمی شما رو میایم مینویسیم، در حالی که رزومه فقط و فقط برای جاب اپلیکیشن هستش و برای اون جابی که شما دارید براش اپلای میکنید. یعنی چی؟ یعنی شما باید بیاید توی این رزومه، بیاید توی اون ریلیونت اسکیلز هاتون، بیاید ریلیونت اکسپریانس هاتون برای اون شغلی که دارید اپلای میکنید مانور بدید. این از پرپوزشون. سوم چیزی که بخوام بگم اینه که رزومه ها باید برای هر اپلیکیشنی شما دارید اپلای میکنی جدا نوشته بشه. شما میتونید خیلی تجارب زیادی داشته باشید، ولی مثلا شما توی دانشگاه تدریس کردید، تی ای بودید، الان دارید برای پوزیشن دیولپینگ اپلای میکنید و شما باید اون رزومه که دارید میفرستید اون اکسپریانس های شما که در راستای دیولپینگ هستش رو بنویسید، در حالی که شما توی سی وی تون از همه اونها میتونید اشاره بکنید و بنویسید. و رزومه ها برای هر جاب اپلیکیشن نوشته میشن، در حالی که سی وی ها استاتیک هستن و با دستاوردهای جدید شما و با اچیومنت های جدید شما اینا آپدیت میشن. شما بر اساس چیزایی که من گفتم میدونید، اگه شما دنبال شغلی هستید، دنبال جاب اپلیکیشنی هستید، باید رزومه تهیه بکنید. و اگر شما دنبال یه ریسرچ پوزیشن هستید و توی آکادمی دنبال شغل میگردید، بهتره که از سی وی استفاده بکنید. البته شاید ذکره که سی وی رو در بعض کشورهایی هستش که به عنوان رزومه هم میپذیرن، ولی خب زیاد نیستش این مسئله. سوالی که یادم نبود همینا رو پرسیده بودید که کاور لتر رو خواستم براتون توضیح بدم. اوکی، کاور لتر چیه؟ کاور لتر مثل دیتینگ پروفایل شما هسته توی جاب اپلیکیشن، یعنی فرصت شماست برای اینکه دل کارفرمای خودتون رو ببرید، چارمش بکنید. باید بیاید پرسونالیتیتون رو توی اون کاور لتر نشون بدید. کاور لتر یه پرسونال تاچی رو داره، دقیقا همونه. شما میاد بود نامه‌ای که مینویسید به اون رکروتر یا به اون کارفرما، میاد میگی که چرا شما لایق این پوزیشن هستید، چرا شما دوان هستید برای این پوزیشن. شما باید بیاید توی اون کاور لترتون اون اکسپریانس ها و اون اسکیل هایی که شما در گذشته دارید در راستای اون شغلی که براش اپلای کردید رو بیاید منشن بکنید. این از کاور لتر.
خیلی عملی. پس حالا من حالا یه دور بگم این چیزایی که گفتی رو. ببین، رزومه شد یک در واقع برگه خیلی کوتاه در قالب یه پیج یا دو پیج، خب، که طرف داخل این میاد واسه اون پوزیشن خاص، واسه اون پوزیشن به خصوص میاد تمام چیزای ریلیتیوش رو مینویسه و همین، در حدی که رکروتر بدونه این مثلا تو چه حوزه‌هایی بوده، به دردشون میخوره یا به دردشون نمیخوره. سی وی چیز کامله، هر کاری کردی رو توی کریرت و اینا،
دقیقا مثلا والنتری اکسپریانسز رو میتونید بنویسید، هابیزات رو میتونید بنویسید، گفت همین چیز خیلی خیلی کامل هستش که اینا کاربردهای متفاوتی رو دارن.
دقیقا. کاور لتر هم دیگه میشه اون قسمتی که باید دل اون طرف رو به دست بیاری و
همون دقیقا که نشون بدید که چرا you are the one for this position.
Great. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی من این که چه المان‌هایی در یه رزومه حرفه‌ای باید وجود داشته باشه.
من قبل از هر چیزی یه چیزی رو بگم که من خیلی زیاد دیدم تو رزومه ها، اینه که شما اگر مانکن و مدل نیستید خواهشن توی رزومه هاتون عکس نذارید. هر چیزی که بایاس ایجاد میکنه، مثل جنسیت، مثل عکس، یعنی اون رزومه شما باید نذاره هیچ اطلاعات اضافی به اون ریکروتری بده که بایاس رو ایجاد بکنه. این از مورد اول که نباید عکس داشته باشه. دو، در مورد سال فارغ التحصیلی، graduation year، شما فقط در صورت سال فارغ التحصیلیتون رو توی رزومتون می نویسید که همون سال فارغ التحصیل شده باشید، که اون کارفرمای شما در شما رو هایر میکنه بدونه که اون پوزیشنی که داره فیلم کنه it's by a junior، توسط یه جونیور داره فول چیز میشه، پر میشه. پس اون سال فارغ التحصیلیتون رو لطفا ننویسید. سه، گفتم تجاربی که در راستای اون پوزیشن نیستش رو کاهشن حذف بکنی، چون یه رزومه حرفه‌ای باید یک صفحه باشه و در نهایت دو صفحه، و هر چیزی که اضافه است، هر چیزی که آوت دیت، مثلا دبیرستان شما، جز اطلاعاتی هستش که برای ما ریکروترها اصلا لازم نیست که ما بدونیم، اینا همه فضا میگیره. پس اون چیزایی هم که فضا میگیره رو لطفاً از توی رزومتون پاک بکنید. چیز دیگه بخوام اشاره بکنم اینه که توی رزومتون اسپسیفیک باشید، خیلی ساده صحبت بکنید، خیلی خلاصه. مثلا اگه جایی کار کردی، شما مهمه که چه تعداد سالی رو اونجا بودید، با چه استکی، با چه زبونی کار کردید، تو چه تیمایی بودید، اینا رو اشاره بکنید. و یه مورد دیگه که من تو خیلی از رزومه‌ای که دریافت میکنم میبینم، این اسکیل ست ها و زبان ها هستش که اومدن به صورت درصدی و نموداری و اینو نشون میدن، که این اصلا نه حرفه‌ای هستش و نه درسته، چون ما هیچ گونه میزان اسسمنت درستی برای اینا نداریم. مثلا شما میتونی بیا بنویسید ما GRE مون 300 و مثلا 300 شدیم از فلان نمره، TOEFL مون اینقدر شدیم، چون اینا چیزای اینترنشنالی هستن که یه معیار اسسمنت هستش. ولی شما الان مثلا میای مینویسید که من توی جاوا مثلا مهارتم 98%، من اعدادم از کجا میارن 90، حالا روندم بود یکم منطقی تر بود، ولی اینا رو مینویسن. شاید از نظر شما این شکلی هستش، شاید آدمی که سینیور هستش اصلا بیاد با شما کار بکنه بگه این شکلی نیستش، و کاملا برعکسش هم وجود داره. شما فکر بکنید توی اسکیل توی یک زبان اینقدر خوب نیستید، در حالی که نه، you're better than this. پس اصلا این اسکیل و اینا رو هم از رزومه هاتون پاک کنی، و کنه رزومتون رو سیمپل و ساده نگه دارید. از فونت های عجب غریب، از فونت های چیز استفاده نکنید، رنگی منگیش نکنید، چون این رزومه ها رو علاوه بر اینکه حالا یه سری ما خودمون نگاه میکنیم، ما SATR رو داریم که اینا نمیتونن اون اطلاعات رو استخراج بکنن از رزومه شما. شاید رزومه فرستادی، جاب اپلیکیشن فرستادی، اصلا بررسی نمیشه، چون اطلاعات نمیتونن از رزومه شما اکستراکت بکنن. پس رزومتون رو یه صفحه‌ای نگه دارید، ساده نگه دارید، تجارب و اسکیل های مرتبط به اون شغلی که دارید براش اپلای میکنید و بنویسید. خواهشاً عکس نذارید، اسکیلاتون رو به صورت نموداری اینا ننویسید. و همین، این واقعا رزومه کامل همینه، به همین سادگی، و همین هم خیلی رعایت نمی کنم، من نمی دونم چرا.
آره، همه عکس گنده میذارن بالا، من اینم.
آره، ما برای پوزیشن بک اندمون رزومه گرفته بودیم و یه آقایی برای ما رزومه فرستاده بودن که حالا من کار رزومه شون چندی صفحه بود، صفحه اولشون عکس آتلیه کت شلواری دوبادی گذاشته بودن. یعنی من این شکلی بودم، او مای گاد، یعنی این چیزایی من دیدم اینا رو، یعنی طرف کار کرده، اکسپریانس داشته، دیولپر بوده، ولی صفحه اول رزومش عکس سلیه کت شلواری بود.
چی بگم؟ حالا یه چیزی که هست اینه که بریم سراغ کاور لتر. میتونی به اون بگی مثلا چطوری یه کاور لتر خوب بنویسیم که مخ یا نظر اون ریکروتر رو بتونیم بزنیم؟ این
خب کاور لتری که می‌نویسی، شما خیلی دارن کاور لتر می‌نویسن، خیلی مهمه چند خط اول کاور لتر شما، خیلی مهمه که شما بیایید یک کچی اوپنینگ داشته باشید که اون ریکروتر، اون کارفرما که داره اون کاور لتر شما رو میکنه، اینگیج بشه با اون کاور لتر شما. آره، که مثلا میتونید با یه فان فکتی حتی شروع بکنید. این از این. دومیش دیگه، شما بیاید پشینتون رو نشون بده توی کاور لتر، چرا شما این پوزیشن رو دوست دارید، چرا دوست دارید با این کمپانی کار بکنید، اون پشینتون رو توی کاور لتر نشون بدید. و توی کاور لتر بیایید حتما و حتما اون relevant skills هاتون رو هایلایت بکنید، بهش اشاره بکنید، اون relevant skills هایی که در راستای اون شغلی هست که شما دارید بر اپلای میکنید و حتما هایلایت بکنید. و add a personal touch، این خیلی مهمه. کاور لتر اونجاست که هویت شما رو نشون میده. مثلا اگه شما دارید برای کمپانی کاور لتر مینویسید که یکی رو تو اون کمپانی میشناسید، مثلا یه CTO شون رو میشناسید، اینو منشن بکنید، این خیلی خوبه. This builds trust. و در نهایت کاور لتر شما باید خیلی قوی تموم بشه، باید یه confident closing داشته باشه، یه پایان با اعتماد به نفس داشته باشه که مثلا شما خیلی excited هستید که اینو further discussion داشته باشید در مورد این position. و در نهایت هم هیچ کسی از تایپو خوشش نمیاد. من میدونم اون cover letter رو شما برای چندین تا recruiter میفرستید، نگاه بکنید که برای کدومشون دارید میفرستید. یا مثلا من برای من اومده فامیل یه آقای هندی رو نوشتن. So keep it polished and professional. یعنی مراقب باشید که یه چیز درست ترتمیزی بنویسید و بفرستید.
دقیقا. منم یه نکته اضافه کنم. بچه هایی که دارید از چت جی پی تی، دیپ سیک یا امثال هم استفاده میکنید، تو رو خدا یه جای پلیس هولدر گذاشته براتون. یعنی شما برید اسم کمپانی رو اینجا بنویسید، نمیدونم اسم فلان بخونش بفرست. آره. خیلی خوب، حالا ببریم درباره مصاحبه بیشتر صحبت کنیم و مهارت هایی که اون شرکت کننده باید داشته باشه و توی خودش اونا رو تقویت کنه صحبت کنیم. اولین سوال اینه که چطور، یعنی سوالم خیلی ساده، چطور میشه عمل کرده بهتری داشت؟
اوکی. در مورد مصاحبه که بخوام چند تا تیپ به شما بدم، اولیش اینه که research the company. در مورد کمپانی که شما دارید باشون مصاحبه میکنید، ریسرچ کنید، تحقیق کنید، بدونید اینا میژنشون چیه، چه ولیوهایی دارن، اخباراشون رو دنبال بکنید. دومیش اینه که practice common questions. یه سری سوال ها هستن که خیلی common هستن که تو هم مصاحبه ها پرسیده میشن. اینا رو بر اساس همون میژن و ولیوهایی که شما از اون کمپانی که دارید باشون مصاحبه میکنید، ریسرچ کردید، تحقیق کردید، بنویسید و اونا رو با خودتون تمرین بکنید. سومیش اینه که شو انتوزیازم، علاقه خودتون رو نشون بدید، لبخند بزنید، انرژی مثبت کانتیجوس واگیردار شما اینو داشته باشید، اون طرف که شما مصاحبه میکنه رو انتقال میدید. و چهارمیش که خیلی خیلی مهم هستش is ask questions، سوال بپرسید در مورد کمپانی، در مورد تیم. وقتی شما سوال بپرسید، وقتی شما توی اینترویو شروع میکنید سوال پرسیدن و اینترویو رو دست میگیرید، این this is about trust، این باعث اعتماد سازی میشه، نشون میده که شما آدم پرواکتیوی هستید. Highlight your relevant experiences. یعنی من نمیتونم اینقدر I can't emphasize on this enough. نمیدونم فارسیشی میشه، ولی بیایید داستانهایی رو توی مصاحبتون تعریف کنید که میاد مهارت ها و دستاورد های شما که در راستای اونجا با اپلیکیشن هست رو نشون میده. و در نهایت یه کانسپتی که خیلی مهم هستش اینه که dress appropriately. همیشه میگن dress for the job you want, not the job you have. حالا من میگم don't just dress good for the interview. فقط برای اینترویو خوب لباس نپوشید. برای اون شغلی که شما میخواید به دست بیارید خیلی مهمه ظاهر شما. ما هر چقدرم بگیم که بر اساس اسکیل و رزومه هستش، آدم ها در نگاه اول شما رو میبینن، مرتب بودن شما، استایل شما رو میبینن. و در نهایت هم یه فالو آپ بعد مصاحبه خیلی میتونه نایس باشه، مثل یه پیغام تشکر از رکروتر، از اون که زیگه مصاحبه کرده و اینا. It's a nice touch. آدم یاد میمونه.
باید جلو چشم باشیم به یه جورایی، خودمونو خوب پرزنت کنیم و نایس برخورد کنیم.
Presentation skills is everything. واقعا
خیلی عالی. یکم از مهارت های مثلا ارتباطی، کار تیمی، اینا مثلا چقدر مهمه وقتی دارید مثلا یکی رو بررسی میکنید، آنالیزش میکنید، مثلا به چیا بیشتر توجه میکنید؟
مهدی جان خودت همون گفتیم کامیونیکیشنز که گفتی، ارتباطات. ارتباطات اصلی ترین بنیاد ما انسان هاست. تنها دلیلی که ما الان به عنوان یک جامعه دوره هم هستیم، دلیلی که من و شما الان نشستیم رو بریم دیگه صحبت میکنیم، نیاز بنیادی و نهادینه انسان به ارتباط گرفتنه. شما نگاه کنید کامیونیکیشنز و ارتباطات خیلی بیسیک، خیلی اساسی و بسیار بسیار مهم هستش. خیلی از آدم ها فکر میکنن که روی اسکیلای دیگه شون حالا مانور بدن و اینا ارتباط اونقا مهم نیستش، در حالی که واقعا کامیونیکیشنز خیلی مهمه، چون کامیونیکیشنز باعث میشه که شما تأثیر بذارید روی آدم ها، آدم ها شما رو به یاد بیارن. و در مورد تیم پلیر بودن، میخوام مثلا با یه مثال به شما بگم. بعضی آدم ها واقعا تیم پلیر نیستن، ولی شما وقتی دارید توی محیط کار میکنید، fake it till you make it، تظاهر بکنید که تیم پلیر هستید تا یه جایی که you become one، تا جایی که به یه تیم پلیر تبدیل میشید. من اگه بخوام با یه مثال بگم که چقدر این دیپ پلیر بودن میتونه در کریر شما تأثیر گذار باشه، اینه که مثلا ما میخوایم هایر بکنیم یه پوزیشنی رو، تماس میگیریم با مثلا سی لول های یه کمپانی که مثلا بدونیم فورمر ایمپلوی هاشون یا اونا چجوری عمل کردن. آدمایی هستن که اسکیل های یکسانی دارن از نظر تکنیکالی، ولی اونی که خوشرو بوده، اونی که خوش اخلاق بوده، اونی که تیم پلیر خوبی بوده رو به ما ریفر میکنن. یعنی اون خیلی مهمه، اون ایمپکتی که شما میذارید خیلی مهمه توی تیمتون. شما بعدا فقط اون پوزیشن نیستید، شما پوزیشن های دیگه ای رو خواهید داشت و قرار شما ریفر بشید و مردم ما میپرسیم، اگه نمیدونیم ما ریکروترها تماس میگیریم میپرسیم که آیا شما مثلا تو محیط قبلی جایی که کار کردید چجوری عمل کردید و اینا. این تیم پلیر بودن اتفاقا خیلی مهمه. شما اگه تیم پلیر باشید، حتی اگه از نظر اسکیل وایز از نظر کاری هم میتونم اینجوری بگم که جونیور باشید، یعنی اینتری لیول باشید، من نمیگم حالا کار بلد نباشید، ولی اون تیم پلیر بودن وقتی شما باشید، اعضای تیمتون دوست دارن به شما کمک بکنن، باعث پیشرفت شما میشن. پس be a team player even if you're not pretend to be one.
خیلی هم عالی. آره واقعا موافقم باهات. یعنی این که طرف بتونه ارتباط خوبی برقرار کنه با هم تیمی ها، حالا توی هر لولی، و قشنگ منظورش رو برسونه بدون اینکه هیچ تنش و افکتی ایجاد کنه توی اون چیز، این خیلی نایسه. و اینکه باید دوست داشتنی هم باشی، یعنی باید یه جوری باشی که طرف خوشش میاد اصلا وقتی یه کاری با تو داره، مثلا میدونی باید ایجاد کنی اون چیز رو واقعا.
ولی از علاوه بر اون تیم پلیر بودنه، باعث میشه که واقعا آوتکام بهتری داشته باشه اون فعالیت ها، و علاوه بر اون یه محیط کاری مثبتی رو ایجاد میکنه برای همه و تیم میت های شما، و میگم واقعا چیز المان خیلی مهمی هستش.
خیلی هم عالی. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی من اینه که بکم از محیط کار work environment میتونی برامون بگی و تاثیراتش؟
بله، Work environment خیلی 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 مهمه. من جدیداً تو زندگیم به نقطه‌ای رسیدم که هیچ چیزی مهمتر از سلامت روانم نیستش، و معتقدم که یه سلامت روان خوب واقعا خیلی دیپندنت به محیط کاری شما. حالا من اگه بخوام مثلا یه مثال شخصی رو بگم، مثلا من تو تجربه کاریم با فیوچر درایور موقعی که داشتم، من آدمی هستم که صبح وقتی از خواب بیدار میشم خیلی دوست دارم که صبحمو با باشگاه رفتن، با جیم رفتن شروع بکنم. از اون آدمان که تا مغزم اول صبح دوپامین رو ترشح داره، اصلا نمیفهمم کجام چیکار میکنم. و اصلا موقعی ما فیوچر درایور من کار میکردم، رئیسم و حالا محیطی که داشتیم اینو ایجاد که من بتونم به خودم و به فعالیت های خودم برسم و لازم نبود هیچ موقع مثلا اسکرینینگ تایم داشته باشم، و این محیط سیفی که بود، این محیطی که اجازه میداد من به خودم و به فعالیت های خودم برسم، خیلی در راستای موفقیت من تاثیر گذاشت. من معتقدم وقتی تو آدم تو همچین محیط هایی باشه که میتونه هم خودش باشه همون کار رو انجام بده، واقعا به فول پتانسیل هاش میرسه. من وقتی که جا کار میکردم خیلی موقع جاب آفر داشتم از جای دیگه با رقم بیشتری از حقوقم، ولی اون سلامت روانی که توی اون انوایرمنت داشتم و هیچ موقع حاضر نبودم برای یه عدد بیشتری با یه کمپانی دیگه مثلا چیز کنم، تریدش بکنم، مثلا برای من منطقی نبودش. برای همین میگم که خیلی مهمه محیط انوایرمنت شما، چون از اون ور سلامت روان شما رو هستش، سلامت روان شما کل ایمپکت های زندگی شما رو تاثیر میده، چون زندگی فقط کار نیستش و ما بعد پرسونال داریم و چیزهای دیگه داریم. پس خیلی خیلی مهمه که شما تو چه محیطی دارید کار کنید. و میگم بستگی به شخصیت شما داره. بعضی از آدما مثلا با بیوکراسی، با رد تیپ ها، با چیزای اداری اوکی هستن، ولی مثلا آدمی مثل من اصلا خودم رو توی اون انوایرمنت نمیتونم ببینم. احساس میکنم بیشتر برای محیطای استارتاپی و اینا درست شدم. البته دیشبم باید اشاره بکنم که در مورد ریکروتینگ، حالا خوشبختانه کمپانی خارجی خیلی به این نتیجه رسیدن که ریکروتینگ واقعا یه پوزیشن و یه فعالیتی هستش که به صورت ریموت میتونه کاملا انجام بشه و نیازی به اینکه شما از صبح تا شب توی کمپانی باشید نداره. ولی متاسفانه هنوز کمپانی های ایرانی فکر میکنن که باید آن سایت انجام بشه و با شما حضور داشته باشید. مگه من نمیدونم چرا، واقعا اینم خواستم اشاره بکنم بهش اینجا. بفرمایید.
خیلی دلیلش که واضحه دیگه، یه جهان سومیه دیگه، اصلا حرفی توش نیست. آره خیلی. بریم یه سوال دیگه ای که باز اینم گفتن که ازت بپرسم، اونم اینه که چرا ایرانی ها اکثرا ناموفق عمل میکنن واسه یه کاری خارجی؟ خب یعنی معمولا ساکسس ندارن.
اوکی، من جوابی که میخوام بدم اینه که واقعا میخوام پرشر رو از روی ایرانی ها تا حدی کم بکنم که این به خاطر شما نیستش، یعنی به خاطر don't take it personally. خیلی از کمپانی ها اصلا نمیتونن به خاطر تحریم های ایران اصلا با ایرانی ها کار بکنن. میخوام کانسپتشون برای شما چجوری توضیح بدم. مسئله پرداخت حقوقه. اینا وقتی بخوان این ارقام و اعداد از حساباشون خارج بکنن، باید فاکتور نشون بدن، و چون نمیتونن با ایران کار بکنن، در وهله اول اینا مشکلات مالیاتی فیس میکنن و نمیتونن اصلا شما رو هایر بکنن. حالا بعضی کمپانیایی که معمولا یه کمپانی واسط یا یه جای دیگه دارن که میتونن پول و نقل و انتقالات بدن، اینا هایر میکنن با عنوان کمپانی های خارجی، که اینا خیلی رقابت توشون زیاده، چون فقط شما ایرانی‌ها نیستی که دنبال کار می‌گردین. الان مارکت پاکستان، چون مارکت چاینا، مارکت هندوستان هستش که اینا همه این افراد دارن اپلای میکنن و واقعا رقابت سختیه. مثلا این وکسا، اون کمپانی که تو دبی هستش که من باهاشون کار میکنم و مثلا میخوان یه پوزیشنی رو پر بکنن، یه پوزیشن هستش و مثلا من تو لینکدین پستش رو میذارم 3,000 تا 4,000 تا ایرانی برای من برای یه پوزیشن رزومه میفرستن. یعنی اصلا میگم احتمال اینکه شما اکسپتد بشی صرفا پایینه، یعنی نیست که حالا بگیم خصوبت شخصی با ایرانیا هستش و اینا، نه، ولی خب اونا برای نقل انتقالات مالیشون، حساب ها و اینا، این رگولیشن ها رو ما داریم. یعنی میگم don't take it personally.
خیلی خوب ترنم، حالا میرسیم به بخش بعدی. بخش بعدی ما اینه که چطوری بچه ها شبکه سازی کنن، لینکدینشون رو چجوری انهانس کنن. وارد جزئیاتش نمیخواد بشی، یعنی که خیلی جزئیات بگی، چون جلوتر پلن داریم واسه بچه‌ها، بچه‌ها خبر ندارم. من سوال میپرسم، سوال اولم اینه که بچه‌ها چطوری میتونن از شبکه سازی خب به یه فرصت شغلی برسن؟ یعنی چجوری؟ اینو اول واسه بچه‌ها بگو.
لینکدین توی دنیا خیلی داره به عنوان پلتفرم خوبی برای هایر کردن واقعا تبدیل میشه، یعنی واقعا ما کندیدای خیلی خوبی رو از طریق لینکدین میتونیم پیدا بکنیم. واقعا شما از لینکدین استفاده بکنید، یعنی چانس خیلی راحتی هستش. اولش اینه که کانکت اند انگیج، بیایید با اون افرادی که کانکت بشید و انگیج بکنید و کامنت بذارید با آدمایی که توی فیلد شما هستن، توی تک اینداستری شما هستن. دومیش اینه که بیایید به این گروپ هایی که توی فیلد مرتبط خودتون هستش عضو بشید. این شکلیه که انگار شما با کارفرماها و همکارای احتمالیتون توی کافی شاپ نشستید. واقعا هیچ فرقی نمیکنه مثلا من این گروپ های لینکدینی که توی فیلد اختصاصی شما هستش. سومین چیزی که در مورد لینکدین هستش، اپورتونیتی اینفورمال اینترویو به شما میده به نظر من. یعنی شما میتونید برید راحت در مورد کمپانی که میخواید توش کار بکنید تحقیق بکنید، با افرادش صحبت بکنید و قبل از یه اطلاعات اولیه بگیرید، یه چیت‌شیتی بگیرید. یعنی این خیلی خوبه و در نهایت بیاید اون اسکیل ها، پروژه ها و دستاورد هاتون رو نشون بدید. چون مثلا شما دارید یه پروژه‌ای کار میکنید یا میبینید یه رکروتری هستش اونور دنیا، اسپسیفیکی دنبال آدمایی هستش که توی این پروژه، توی این اسکیل ها، توی این پروژه کار کردن. یعنی خیلی مهمه که شما بیاید اون دستاورد ها و اون پروژه ها و اسکیل های خودتون رو نشون بدید. و در نهایتش اینه که ریچ اوت کنید به ما رکروترها، این خیلی مهم هستش. بیایید برام رزومه‌هاتون رو بفرستید. ما بعضی موقع برای اون پوزیشن اصلا چیز باز نذاریم، پوزیشن بازی نذاریم برای اون رزومه شما و اون اسکیل ست شما و اکسپرتیز شما، ولی ما رزومه رو دریافت می‌کنیم و به موقعی که ما همچین پوزیشن رو با ما اعلام بکنن، ما رزومه شما رو یادمونه. آلردی رزومه شما جز اولین رزومه‌ای هستش که توی فولدر ما هستش. علاوه بر اون ما ریکروترها خیلی پستای جاب اد میذاریم. خب اینا رو چرا واسه از دست بدید؟ پس حتما توی لینکدین فعالیت بکنید and reach out to us recruiters.
Great. عالیه، عالی. بچه پس یادتون باشه دیگه. تکرار نمیکنه دیگه. خب ترنم جان، میتونی بهمون بگی که چه المان هایی به عنوان یه ریکروتر وقتی مثلا میری پروفایل آدم ها رو میبینی، چه چیزی جذبت میکنه؟ میدونی، یعنی اولین با یک نگاه ها، در خیلی کوتاه میخوای بگی، چون تو بررسی برای بچه ها میگی، ولی این چیه مثلا؟
اولیش و مهمترینش قطعا چون این یه پروفایل هستش، عکس شما هستش. پس لطفا از یه عکس حرفه‌ای استفاده بکنید با یه قیافه لبخند نایس و اینا. یه عکس پرسونلی، عکسای ساده، هد شات باشه لطفا. عکس کوهنوردیتون رو نذارید رو پروفایل لینکدینتون، تارا خدا. عکس آسیلیتون نذارید رو پروفایل لینکدینتون، تارا خدا. حرفه‌ای عمل بکنید. این از مورد اول. مورد دوم هدلاین شما هستش، که شما باید یه هدلاین کچی داشته باشید که بیاد خلاصه ای از اکسپرتیز های شما رو نشون بده. سه، اون چیزی که الان ما اشاره میکنیم این انگیجینگ سامری هستش، یعنی سامری که نوشته شده. شما بیاید اونجا مهارت هاتون و اون کریر گولتون رو هایلایت بکنید. خب خیلی برای ما مهمه این، بعد از عکس شما و بعد از هدلاین شما، این اولین چیزی که ما از پروفایل لینکدین شما میخونیم. بعدش اسکیلز ها و اندورسمنت هاتون رو نگاه میکنیم. work experience هاتون رو به صورت details بنویسید، descriptionش رو بنویسید، از رول ها، مسئولیت ها، دستاورد هاتون توی اون پوزیشن حتما بنویسید. recommendation ها خیلی خوب هست، ما recommendation ها رو نگاه میکنیم، مخصوصا اگه اون recommendation ها از سی لول های شما بوده باشه به چشم ما میاد. و در نهایت هم activity و engagement هستون که بتونیم توی لینکدین فعال هستی که بهتون پیغام بدیم.
خیلی خوب، بریم سراغ بخش جذاب پادکست. بچه هایی که دارید از کست باکس و اپل پادکست و جاهای این شکلی دارید پادکست رو گوش میدید، این پادکست یه نسخه ویدیویی تو یوتیوب داره خب، و ما اونجا داریم تصویری رزومه ها رو بررسی میکنیم، یعنی اگر میخواید این تحلیل رو ببینید میتونید بیاید داخل یوتیوب و اونجا ادامش رو گوش بدید و ببینید. خب تو این بخش با ترنم قراره بررسی کنیم که رزومه خوب چیه، رزومه بد چیه، لینکدین خوب چیه و لینکدین بد چیه. ترنم جان با لینکدین بد برامون شروع کن.
اوکی من داشتم دوباره میگشتم که یه لینک لینکدین بد پیدا بکنم و با شما شیر بکنم، ولی خب من از اونجایی که آدم خیلی مهربونی هستم دلم نمیاد کسی رو ناراحت بکنم و از اونجایی که بابای من اصلا لینکدینش براش مهم نیستش و اصلا به چیزایی که من بهش گفتم گوش نداده، میخوام لینک لینکدین پاوامو با عنوان یه لینکدین بد با شما شیر بکنم و بگم که چه کارایی اگه پدر من به حرف من گوش میداد و توی لینکدینش انجام میداد چه لینکدین بهتری میتونست داشته باشه.
اوکی.
خب الان شما پروفایل بابای من رو توی لینکدین میبینید که بابای من حالا عکسش قابل قبولش رو من خودم انتخاب کردم براش، ولی بابای من هیچ عکس کاوری نداره. شما اگه یه عکس کاور داشته باشید که یه چی بهش میگن یه راه ارتباطی با شما، اسم شما و حالا اکسپرتیز شما رو نشون بده، برنامه کاور خیلی میتونه خوب باشه. حالا من میایم پایین، بابای من از یه هدلاینی هم که کل اکسپرتیز هاشو نشون بده استفاده نکرده، فقط نوشته CTO از رفاه چین استورز که به نظر من به اندازه کافی واقعا کچی نیستش. حالا بیایم پایین، علاوه بر اینکه اکتیویتی نداره، بیایم سراغ اکسپریانس های بابا. پدر من اومده اکسپریانس هاشو تو محیط کاری نوشته، مثلا پدر من مهندس نفت بوده توی قدیر پتروکمیکال کمپانی توی جنوب و مثلا اون همه سال اونجا بوده فول تایم بوده، ولی اصلا نیومده اینجا رول هاشو بنویسه. مثلا پدر من تو دانشگاه استاد دانشگاه بوده ولی هیچ موقع نیومده بنویسه که چه کورس هایی رو تدریس کرده یا مثلا چه مسئولیت هایی رو داشته، با چه تیم هایی کار کرده. یعنی کافی نیست شما فقط اکسپریانستون اونجا بنویسید و تعداد سال، خیلی مهمه شما بیاید بگید که تو اون پوزیشن داشتید چه کاری میکردید، با چه تیم هایی فعالیت میکردید. این دیتیلزی که توی اکسپریانس هست خیلی مهم هستش. ادویکیشنش رو میبینیم و آنرز اند اواردش هم کامل ننوشته و از هیچ کسی هم نخواسته ایندورسش بکنن، هیچ کجا هم کامنت نذاشته و میگن کلا یه لینکدین بسیار بیخیال داره و بسیار بدون جزئیات. هر چقدر شما لینکدینتون جزئیاتش کامل باشه، جزئیات دقیق و اسپسیفیک. ببینید من میگم جزئیات بنویسید، نباید فقط جزئیات باشه. مثلا مهمه چی نویسید، مثلا یه فرانت اند دیولپر که روی پروژه خیلی بزرگی داره کار میکنه و اون چی بهش میگن اون اپلیکیشنی که داره روش کار میکنه داره به میلیون ها آدم سرویس میده، شما اینو نباید بیاید مثلا تو رزومتون یا توی اسکیل ستتون بنویسید که من دارم روی اپلیکیشنی کار میکنم که داره میلیون ها انسان رو مثلا سرویس میده. اینو باید بک اند بنویسه نه فرانت اند. گرفتی دکتر منو؟ این خیلی مهمه که دیتیلزی شما مینویسید واقعا اسپسیفیک و مختص خودتون باشه. حالا میخواید بریم سراغ یه دونه لینکدین چیز لینکدین خوب و مثبت؟
آره بریم یه خوبش هم ببینیم.
حالا ما لینکدین خوبمون برای آقای تونی استارکسه. حالا شما بیاید نگاه بکنید ایشون، علاوه بر اینکه عکس خیلی قشنگی گذاشته آقای رابرت جونیور، من خیلی دوستشون دارم، اومدن توی اون قسمت هدلاینشون اون فیلدی که دارن توش فعالیت میکنن، اون سکتور اینداستری که دارن توش فعالیت میکنن رو نوشتن و یه خلاصه خیلی کچی و خوبی داره. حالا شما بیاید اینجا تو اباتش که مثلا پدر من اصلا در مورد سامری و تاپ اسکیزش اشاره نکرده بود، ولی آقای تونی استارک اومده اینجا یه اباتی نوشته که کاملا نشون میده تو چه فعالیتایی داشته، تو چه سکتورایی کار کرده، چه حتی تاپ اسکیزاشو اینجا توی اباتش آورده. یعنی من برای ریکروتر میام رو پروفایل ایشون، همون اول میفهمم که ایشون تو چه زمینه داره کار میکنه و چه اسکیلزایی داره. سرویس هاشونو نوشتن اینجا که چه سرویس هایی میتونن ارائه بکنن تو چه زمینه هایی. فیچرزشون رو دارن، اکتیویتی دارن که کلی فالوور دارن، کلی اینگیجمنت دارن، کلی توی فیلد خودشون صحبت میکنن، اظهار نظر میکنن، پست میذارن. حالا میام تو اکسپریانسشون، حالا اومدن نوشتن اون رولی که داشتن رو نوشتن و اسکیلز هاشون رو وقتی داشتن انتخاب میکردن اسپسیفای کردن برای کدوم پوزیشن بوده و میایم اونجا پروژکت هاشون نوشتن، لینک برای پروژکت هاشون گذاشتن. مثلا اینجا آقای تونی استارک اینجا UI UX دیزاینر هستش توی دنیای موازی با اومدن پراجکت من لینک پراجکت هاشون رو گذاشتن، شما میتونید اینجا مشاهده بکنید. والنترین اکسپریانسشون رو گذاشتن برای ما و اسکیزاشون که کلی ایندور شده و ریکامندیشنز دارن، حدود 10-12 نفر اومدن برای ایشون ریکامندیشنز نوشتن و به نظر من این یه پروفایل لینکدین بسیار قابل قبول هستش.
بچه‌هایی که حالا میخواید اکسس داشته باشید به این دوتا پروفایل، توی لینک دیسکریپشن من براتون گذاشتم که حالا هم رزومه ها رو قرار میدیم براتون، همین که لینکدین ها هست دیگه استفاده کنید.
دوستان به بابای من نگید که از لینکش استفاده کردم برای لینکدین، بعد برای خودمون بمونه، همه کسایی که پادکست رو گوش میدن.
من عذرخواهی میکنم پدرشون، ولی خب دیگه کاربردی بود. واقعا مرسی، لطف کردید. بریم سراغ چیز، رزومه. ترنم رزومه ها رو بگو، میخوای از بعدا شروع کنیم؟
رزومه های بعد، بله چرا که نه، از اولین رزومه بخوایم شروع بکنیم که دیگه یعنی مینیمالیست بودن رو به این لول ازت ایشون برده. پروژکتشون بسیار خلاصه، هیچ توضیحی ما از ایشون نداری، اسکیلزاشون رو اومدن به صورت نقطه‌ای برامانشون دادن، من اصلا نمیفهمم. تاریخ تولد نذاری تو رزومات، این همه بایاس ایجاد میکنه واقعا. اصلا تو کمپانی های خیلی معروف اون خیلی از رکروتر ها میان اون رزومه رو دریافت میکنن و اون اطلاعاتی که باعث بایاس میشه مثل جنسیت، مثل سن، همه اینا رو برمیدارن و یه دیتای دیگه به اون کسی که مسئول هایرینگ هستش میدن که این موقع بایاس ایجاد نکنه. این مثلا رزومه اول که اصلا شما خودتون ببینین متوجه میشید. رزومه دوم اومده کلی رنگی منگی بعد چه میدونم عکس گذاشته. شما مثلا جونیور هم هستم، من یکم قابل درک هستش، یه اولین رزومه شون عکسشون رو گذاشته بودن، عکس گذاشتن، هابی گذاشتن، اصلا اینا لازم نیست. بعد چقدر فضای اضافی توی این رزومه هستش، کل اطلاعاتشون توی نصف آجار هم جا میشه خدا شاهده. این مثلا کانتکتتون رو بالا بنویسید، همون بالای ایشو کانتکتش همین پایین نوشه، از نظر من کانکت اینفوتون رو همون بالا بنویسید.
دو صفحه هم استازه، انگار دیزاینر بوده طرف اومده.
اصلا یه نکته خیلی جالب بخوام براتون بگم، همین UI/UX دیزاینر ها، من یه چند تا هم هایر میکردم و بعض رزومه میخواستم، اینا پورتفولیوهاشون رو میفرستادن، چیزایی که برام میفرستادن. رزومه شما باید یه چی بهش میگن، یه فرمت خیلی اسپسیفیک رزومه داشته باشه، چون شما دیزاینر هستید و بلدید با فیگما و این تولا استفاده بکنید، این معنی نیست که شما رزومتون هم رنگی و منگی اینا. شما اون پروژه‌ای که کار کردید، دیزاین کردید، لینکشو بذارید، لینک پورتفولیوتون رو بذارید. لطفاً توی رزومتون اینا رو، اصلا من میگم من همچین رزومه اصلا بررسی نمی‌کنم، چون در وهله اول عدم پروفشنال بودن اون دیزاینر رو داره نشون میده. ما شما رزومه خواستیم، نه مثلا کار طراحی‌های شما، این خیلی مهمه هستش. حالا رزومه بعدی رو بریم نگاه بکنیم که وضعیت تأهل نوشتن. اصلا وضعیت تأهل لازم نیست، همون اول سن نوشتن جوره؟
بیام چه کارشو، مثلا من میخوام بیام اونجا کد بزنم، خب من مجرد باشم یا متأهل باشم چه تأثیری روی اون خروجی کار من داره؟
اصلا اینا رو نباید بنویسید. ایشون اومده خلاصه رزومش یه خط نوشته که اصلا این چیزو نشونه، مهارتاشون، زبانهاشون رو اومدن این شکلی نشون دادن. لطفا زبانهاتون رو بنویسید، نیتیو هستید، بایلی ورک پروفیشنسی دارید، این شکلی نشون ندید مهارتاتون رو توی رزومه. واقعا چی بگم والا. بعد اینکه اومدن شبکه‌های اجتماعی گذاشتن که به نظر من اصلا لازم نیستش برای پوزیشن شما، برنامه نویس دارید اپلای میکنید، چه لزومی هستش ما اینستاگرام شما، توییتر شما، شما نهایتا لینک گیتابتون رو باید بذارید واقعا. بله بله، ما لینک اینستاگرام میبینیم تو کلی از رزومه‌هایی که برامون میفرستن، شاید براتون جالب باشه. حالا بریم بعدی هم نگاه بکنیم، همین اشتباهات، عکس گذاشتن، بعد پروژه‌های مس شبکه‌های اجتماعی، مثلا میگم مثلا نمیپسندم اینا رو. رزومه آخرم که خیلی جالب هستش که دربارش نوشته علاقه من به تجربه چالش های جدید و یادگیری و پیشرفت در برنامه نویسی. خیلی قشنگه، خیلی نازه، ولی این چیزی نیست که شما باید اینجا بنویسید. من یه رزومه گرفته بودم که یکیش نوشته بود جویای کار، یعنی من یک سرویک گرفته بودم، یه فایل دانلود کرده بودم که بعد من فلانی هستم جویای کار، جویای کار. اینا رزومه نیست. رزومه حالا میخوای رزومه خوبم با هم دیگه نگاه بکنیم که شنوندگان و بینندگان یوتیوبمون بتونن ببینن المانشو.
آره آره، بریم اون خوباش هم ببینیم.
اوکی، الان دوباره ما برمیگردیم با آقای تونی استارک به عنوان یه آدم بسیار موفق، همتون میدونید، بیایم رزومه یه تونی استارک رو نگاه بکنید. که نگاه کنین همون اولی که من به شما گفتم توی لینکدینتون هم شما یه سامری داشته باشید، یه هیدلاین داشته باشید که اسکیز های شما، اکسپرتیز شما رو و کاری که شما میره انجام بدید، اینجا کاملا نوشته شده. این Golang Blockchain Developer Distributed Systems EVM Cosmos SDK and Solidity. بعد میان اونجا کانتکت اینفوشو گذاشته، لینک گیتار و لینک لینکدینشو گذاشته، نه لینک اینستاگرام و توییتر شما. بعد اومده تکنیکال اسکیلزشو خیلی قشنگ درست نوشته، بدون درصد، بدون هیچ نموداری. بعد میان اکسپریانس هاشو نگاه بکنید. اکسپریانس هاشو قشنگ اون پوزیشنی که داشته تو اون کمپانی که داشته نوشته، تاریخاشو زده و کل رول هایی که داشته اونجا رو، رول هاش هم نوشته. تحصیلاتشون هم به خیلی خلاصه نوشتن و نوتبل پروژکتشون رو گذاشتن و سرتیفیکیشن کانتریبیوشن، یعنی 1.5 صفحه بشه. به نظر من این تو یه صفحه هم جا میشد، چون یه سری اوت دیت اکسپریانس هایی که شما دارید، یعنی فعالیت هایی که دیگه اوت دیت شده، اگه بتونید تو رزومتون حذف بکنید خیلی خوب میشه. اما بعضی ها من دیدم که مثلا یه مستر مرتبط به میجر و فیلدشون گرفتن، اصلا بچه‌شون نمی‌نویسن، فقط مسترشون می‌نویسن، چون واقعا لازم نیستش و این چیزا اوکی، این چیزا رو من دوست دارم توی رزومه. و این هم یه مثال از یه رزومه خوب که امیدوارم به کار شنوندگان عزیز بیاد.
خیلی هم عالی. ببینید بچه‌ها، دیگه تونی استارک بود، میتونست بگه آقا جان من تو صنعت سینما هم کار کردم، من بازیگر بودم. نگفت اصلا. پس مثل تونی استارک باشید. آره.
I can be like Tony Stark.
آره. و اینم در واقع بخش جذاب پادکست بود که امیدوارم به درد خیلی از بچه‌هایی که تازه میخوان، میدونی بعضی کارشون خوبه، بلد نیستن رزومه بنویسن. خب امیدوارم که به کارتون بیاد. و
واقعا رزومه نوشتن و اینترویو اسکیلز خیلی خیلی مهمتر از همون اسکیل هارد اسکیلزی که شما دارید. واقعا
خیلی خوب ترنم. میرسیم به این بخش که یه بخشیش سوالات پرسونال شخصیه و یه بخشیش هم درباره مهارت‌ها و راهایی که مثلا طرف میتونه موفق‌تر عمل کنه و این جور چیزاست. خب سوال اولم اینه که به نظرت چه مهارت‌هایی بیشترین تأثیر رو در رسیدن به موفقیت دارن؟ یعنی چه مهارت‌هایی بیشترین تأثیر رو میذارن که آدم بتونه موفق بشه؟ خیلی جنرال، یعنی نه که به پوزیشن ربطش بدیم.
خب اولین مهارت که من تو این پادکست هم چند بار بهش اشاره کردم کامیونیکیشنه. کامیونیکیشن واقعا یکی از مهمترین مهارت‌هایی که یه انسان باید کسب بکنه، چون شما توی وقتی کامیکیشن سکیلز دارید، آیدیاهاتون رو بتونید کلیرلی بگید خیلی مهمه و بتونی بشنوید. ببینید دوستان، شنیدن با گوش دادن خیلی فرق داره. آدمایی که کامیکیشن سکیل دارن میتونن بشنون، نه صرفا گوش بدن. اولیش کامیکیشنه، دومیش ادپتیبلیتیه. آدمایی که فلکسیبل هستن، آدمایی که اوپن تو چینج هستن، با تغییرات اوکی هستن، این آدما هستن که میتونن توی محیط‌های داینامیکس دووم بیارن، توی محیط‌های داینامیکس خوب عمل بکنن. پس آدمای فلکسیبلی باشید، آدمای ادپتیبلی باشید. سومیش پرابلم سالوینگ اسکیلز. مهارت‌های آنالیتیکال قوی باعث میشه که شما به صورت خلاقانه چالش ها رو سپری بکنید و پرابلم سالوینگ واقعا یه اسکیله، واقعا یک مهارتی که میشه روش کار کرد. چهارمیش که بهش اشاره کردیم تیم ورک. تیم ورک واقعا یک مهارته، یک اسکیلی که شما میتونید یاد بگیرید. پنجمیش که خیلی برای خود من مفید بوده، نتورکینگ. ایجاد کردن روابط حرفه‌ای باعث باز شدن درهای جدیدی تو کریر شما میشه. و ششمیش که خیلی خیلی مهمه، it's the last but not the least، emotional intelligence، یعنی فهمیدن و مدیریت احساسات خودتون و دیگران. emotional intelligence اینقدر مهمه که اگه شما موفق ترین آدم روی کره زمین هم باشید، یعنی به اون موفقیت هم برسید، نمیتونید اون موفقیت رو داشته باشید. مثالش همین آقای تراویس که سی اوی کمپانی اوبر بود. اگه برگردیم به سالها پیش، اسکندل هایی که داشتن، مشکلاتی که اوبر توی اون چند سال فیس کرد، فقط و فقط دلیلش عدم emotional intelligence و مهمترین شخص توی اون کمپانی که تراویس بود و نداشت، که نمیفهمید، گوش نمیداد احساسات ایمپلوی، احساسات زنانی که توی اون تیم داشتن کار میکردن. پس emotional intelligence این مهارتایی هستش که شما باید خیلی روش کار بکنید تا بتونید هم توی زندگی شخصی و هم توی کار موفق باشید.
بریم سراغ پارت پرسونالش. چه مهارتایی در زندگی حرفه‌ایت تو رو متمایز میکرد؟ یعنی میتونی سه تا از اون تا پاشو بگی که مثلا این سه تا واقعا زندگی تو رو جابجا کرد؟
خب اولین چیزی که بخوام بگم واقعا در مورد شخص من همین کامیونیکیشن اسکیلز، من یاد گرفتم که با آدما اینتراکت بکنم، با آدما اوکی شم، با آدما صحبت بکنم. اگه من شما توی جمعی بذارید که از یک بچه نمیدونم 3 ساله هستش تا یه پیرمرد 90 ساله، من یاد گرفتم طی سالها با ارتباط دادن با دیگران که وقتی از اون جمع میام بیرون با همه دوست شده باشم، با اون پیرمرد 90 ساله صحبتی داشته باشم، با اون بچه تونستم بازی کرده باشم. یعنی واقعا کامیونیکیشن برای من خیلی مهمه. دومیش کانفیدنته، اعتماد به نفس خیلی چیز مهمیه، خیلی فاکتور مهمیه. و اگه بخوام یه چیزی رو به شما شنوندگان عزیز بین خودمون باشه بگم، اینه که هیچ کسی نمیدونه اعتماد به نفس شما واقعیه یا فیکه. پس اعتماد به نفس داشته باشی، کانفیدنس شما خیلی مهمه. من احساس میکنم اگه کوچکترین دستاوردهایی دارم از اون کانفیدنس خودم میاد، اون اعتماد به نفس واقعا معجزه میکنه. و سومیش بخوام بگم در مورد اسکیلای خودم، من پرزنتیشن اسکیلز خوبی دارم. کاری پرزنتیشن اسکیلز میتونه توی سیلز جواب بده، توی مارکتینگ جواب بده. من احساس میکنم که یاد گرفتم که شخصی رو، چیزی رو، آیدیایی رو پرزنت بکنم، یعنی نشون دادن یه چیزی خودش یه اسکیله که من احساس میکنم جزو اسکیل ستایی که خدا به من داده و خدا رو شکر خیلی ممنونم برای اینا دارم. ولی اگه بخوام سه تا مهمشو بگم همین کانفیدنس و کامیونیکیشنز و پرزنت اسکیلز.
خیلی حمالی. اتفاقا اینی که گفتی من یاد یه آماری انداخت که درباره این بود که بچه های سلز، بچه های فروش مثلا 85% برونگراهن. خب مثلا تیم موفقی بود و داشت میگفت مثلا ببینید اون چارتی که بررسی کردیم بچه های سلز از همه مثلا اکستروورتر بودن و واسه همین انقدر مثلا فروش داره خوب جواب میده، انقدر دارن خوب با آدم ها ارتباط میگیرن و اینا.
واقعا اصلا سلز برای آدم های اکستروورتد، آدم هایی که بتونن صحبت بکنن، از کانفورت زون خودشون خارج بشن، واقعا برای همون درست شده.
خیلی عالی. یه سوالی که دارم اینه که بیا فرض کنیم برگردیم به گذشته. خب بریم تو گذشتت و میخوای الان تصمیم گیری کنی از بین تمام این اسکیل هایی که وجود داره چی رو اول یاد میگرفتی؟ اول سراغ چه اسکیلی میرفتی؟
اوکی، یه مهارتی هستش. من چون حالا تو کردستان بزرگ شدم و توی خانواده‌ای که از نظر مایندستی خیلی آدمای درویش مسلکی بودم بزرگ شدم و هیچ موقع فیسش نکردم و یاد نگرفتم تا سنی که I grew up، این بود که من مهارت پول ساز بودن رو یاد نگرفتم. یعنی چیزی که الان احساس میکنم یه جورایی دیره، یعنی اگه برگردم به گذشته بخوام یک مهارتی رو توی خودم ایجاد بکنم، دوست داشتم بهم یاد بدن تو سن کودکی، اینه که واقعا مهارت پول در آوردن. یعنی من از نظر مایندستیش موقع پول اونقدر برام مهم نبوده وقتی که سنم کمتر بوده و هیچ موقع دوباره اسکیلش نرفتم. اگه بخوام برگردم به گذشته فقط اسکیل پول در آوردن رو میخوام یاد بگیرم زودتر از اسکیل های دیگه.
جالبه، یکی داشت میگفت که یکی مثلا معماره، یکی مثلا فلانه، یکی خواننده است، گفت ولی بحث نهایی رو همه این داستانا پوله، همه میخوام پول در بیارن، چرا همون اولش نری سراغ آخری؟ خب
دقیق.
خیلی عالی. بریم درباره هبیتات بپرسیم. به عنوان یه شخصی که داری کار میکنی، داری زحمت میکشی، حرفه‌ای منظورم داری به عنوان کسی که داری حرفه‌ای کار میکنی، اینه که چه عادت‌هایی داری که حس میکنی خیلی باعث شدن که لول اپ بشی، باعث شدن که مثلا حتی ورزش کردن و کلی دارم میگم، مثلا چه چیزهایی داری که حس میکنی زندگیت بهشون وابسته است و رشد باعث رشدت دارم میشن؟
اولین چیزی که شما فرمودید همون ورزش کردنه. واقعا ورزش کردن بله خیلی تو زندگی من مهمه، خیلی رول مهمی رو داره ایجاد میکنه. ورزش کردن، سالم غذا خوردن، البته همه اینا از یه جایی نشأت میگیره به اسم سلف دیولپمنت. من یعنی شروع کردم به این پروسس توسعه فردی و واقعا یه چالنجی بوده، یه راهی بوده، یه مسیری بوده که من خیلی خوشحالم این مسیر رو پیک کردم. واقعا این ورزش کردن یه دیسپلین خاصی به من داده. وقتی شما صبح زود بیدار میشید و پا میشید میرید باشگاه، پا میشید میرید جیم، غذای سالمتو میخورید، وقتی شما چند ساعت اولیه یه روز بقیه رو بیت کردید، خودتون رو بیت کردید، کنترل روزتون رو به دست گرفتید، در مابقی و انتهای روزتون هم خیلی بهتر عمل میکنید. واقعا ورزش کردن و زندگی سالم و سالم غذا خوردن جز چیزای خیلی مهم بوده. و یکی دیگه شم که بخوام بگم کتاب خوندن واقعا زندگی من تغییر داد. من از بچگی کتاب خون بودم، ولی خب سکتور چی بهش میگن، اون ژانری که الان دارم مطالعه میکنم خیلی متفاوت از بچگی من. وقتی بچه بودم خیلی علاقه به رمان داشتم، جین آستین رو خوندم، کتابای عاشقونه میخوندم، ولی چند سال اخیر رو بیشتر مطالعه‌مو گذاشتم روی کتابای سلف هلپ و سلف دیولپمنت، که از اول هم وقتی به من میگفتن یه جوری بود، خیلی کلیشه‌ای بود، منم خیلی نسبت به اینا گارد داشتم. من سالها نسبت به این کتاب‌ها احساس می‌کردم کتابای زردن، کتابایی که فقط به هر دیگه فروش برن، خیلی گارد داشتم. ولی موقعی که شروع کردم به خوندنشون واقعا زندگی متحول شد. و اگه بخوام به بقیه چیزی بگم، کتاب بخونید، کتاب واقعا زندگی شما رو عوض میکنه. واقعا a reader leaves a thousand lives، یک ریدر هزاران زندگی رو زندگی میکنه.
کتابی هم دوست داری به بچه ها معرفی کنی که مثلا خودت دوستش داری؟
وای کتاب خیلی زیاده، این خیلی سوال سختی از من پرسیدن، ولی اگه بخوام یه دونه کتاب رو که برای شخص من شاید بگم استارت همه چی بود و معرفی بکنم، کتاب The Power of Now هستش. یه کتاب خیلی کلیشه، تو ایران هم خیلی ترجمه شده و فروش داده، ولی من همیشه معتقد بودم که کتاب رو نباید ترجمه خون. من معتقدم که نویسنده ها وقتی که دارن می نویسن، برای هر کلمه‌ای که دارن می نویسن یک درد زایمان رو دارن تحمل میکنن، یه چیزی رو به دنیا میارن و خیلی مهمه. حالا مترجم ها از این ور میان، یعنی کلمات خیلی مهمه. من تو پادکست اشاره کردم مثلا شنیدن و گوش دادن، اینا کاملا با هم متفاوتن. لوک اپ، سرچ، اینا همه با هم فرق دارن. وقتی که اینا اشتباهی ترجمه میشن، کلا اون کانسپت، اون مفهومی که اون نویسنده داره سعی میکنه به شما منتقل بکنه عوض میشه. برای همین من کتاب The Power of Now نسخه انگلیسیشو خیلی خیلی دوست دارم و احساس میکنم جزو کتابایی که همه باید بخوننش. و اینم کتاب، این سوال از من نپرسید، پادکست تموم نمیشه به زودی، یا من یا میشونم یه ساعت دو ساعت به شما کتاب معرفی میکنم. بریم سوال بعدی.
اوکی، بذار من اینجا یه سری چیزا بگم درباره این که مثلا میگی گوش دادن، خب با گوش دادن فرق میکنه. خب
گوش دادن با شنیدن،
آره همین منظورم همینه. ببین یه چیزی که حالا ما این کانسپت رو با یکی از بچهای دیگه هم داشتیم صحبت می‌کردیم دربارش، خب و بحث اینه که همون مثلا دیزاینر هست، ویژنش یه جوریه که می‌بینه دیتیل رو ولی آدم عادی نمی‌بینه. موزیسین گوشش نوت می‌شنوه ولی تو آهنگ، اون ریتمی که داره پخش میشه رو می‌شنوی. خب و ما توی چیزام داریم دیگه، مثلا خود من در گذشته سری داستانه این شکلی داشتم. مثلا من وقتی میرفتم توی یک جمعی، خب این بچه کاملا شخصی دارم صحبت میکنم، منبعی نداره، خب وقتی میرفتم توی جمعی یا ابزرور کلی میکردم از تمام اون آدما و انرژیشونو میگرفتم که باید سمت کی برم. خب اینو کاملا گیرایی بود، یعنی اصلا میفهمم
frequency، it's frequency
دقیقا. و یه چیزی که خیلی وجود داره، مثلا توی جمعی وقتی میخواستم یکی رو بشناسم، کافی بود به این توجه کنم که اون آدم به چه صحبتی چه واکنشی نشون میده، میخنده، شیطنت داره یا بدش میاد، گارد داره. اینجوری میفهمی که هر آدمی در چه لول، چه استیت و چه اسکوپی قرار داره و میتونی تا چه حد صحبت کنی و بری جلو. خب این باعث میشد که من سلکتوری درستی انجام بدم توی یک جمع. ولی خب یه آدم عادی فقط میبینه یکی داره صحبت میکنه، یا میدونی به ایموشنال ها دقت نمیکنه، ولی من همشه اینا رو دیتکت میکنم و تا اینجا که جواب داده بس من و راضیم.
خدارش.
سوال بعدی درباره روتین های زندگیه. خوابت منظمه؟ میبذارم چیه؟ اصلا روتینات بگو.
حقیقتش اینه که من از روتین متنفرم و روتین در تناقض با ذات ترنمه. یعنی من اگه چیزی روتین شه واقعا اذیتم و اینا، و اگه بگم تنها روتینی که من توی زندگیم دارم همون باشگاه رفتنمه. نه حقیقتا خیلی دوست داشتم آدم مور دیسپلیندی باشم، ولی خیر متاسفانه نه.
خیلی هم عالی. یکی دیگه از سوالاتی که اینجا دارم و میشه گفت یه جورایی سوال آخر این بخشه، اونم اینه که بعضی ها میگن پارامترهای موفقیت یه جورایی یه سری پارامترهای ذاتی هستن. خب چقدر با این حرف موافق هستی؟
ببین سوالی که شما پرسیدید خیلی بحث برانگیزه. خب و واقعا هم نمیشه منکر این شد. بعضی چیزا مثل استعداد، مثل هوش، مثل مهارت‌های اجتماعی از پیش تعیین شدن. یعنی الان بخوام بگم نه این شکلی نیستش، کلی ساینس ریویو، کلی پیپر هستش که میگه نه این is based on genes, you're born with it. اما یه مسئله هستش که هیچ کدوم از این چیزایی که آدمایی که دارن باش به دنیا اومدن، مثل استعداد، مثل هوش، مثل مهارت‌های اجتماعی، بدون تلاش و پشتکاری و یادگیری به جایی نمیرسه. یعنی این تلاش و پشتکاری و یادگیری است که نقش مهمتری رو داره. پس میتونیم بگیم که هم ذاتیه و هم وابسته به تلاش فرد.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یه حالا منم دوست دارم کامل کنم این تیکر رو. اونم اینه که خب بچه اگه شما بذرشو داشته باشید توی وجودتون، خب و توی یک انوایرمنت خوبی قرار بگیرید که اون بذر بتواند رشد کند، آبیاریش کنید، شکوفه بده، از خاک بزنه بیرون، روزی خواهد رسید که میوه میده و میتونید از اون میوه بخورید و لذت ببرید. به عنوان انگاه همه چی پرسیدم. خب ترنم بریم سراغ آخر آخر آخرش. خیلی زود تمام شد، خیلی جذاب بود بحث باهات و در واقع صحبت باهات. آره، به عنوان حرف آخر، جمله ای، چیزی داری بخوای به بچه ها بگی؟
من میخوام بیشتر یه از این فرصت استفاده بکنم و یه ادوایس بدم بر اساس تجربه‌ام. اوکیه؟
عالیه.
دیدید آدمایی رو که خیلی چیزا بلدن، از مثلا توی فیلدی کلی چیز میز بلدن، کل این مسائل و کل کانسپت رو کاور میکنن، اطلاعات عمومی خیلی بالایی دارن، خیلی چیزا رو بلدن. این آدم ها خیلی آدم های قابل احترامی هستن و خیلی من ریسپکتشون میکنم و دوست دارم هم صحبتی باشونو. ولی که بخوام که کامنت بذارم اینه که این آدم ها آدم های پولسازی نیستن. حالا سوال اینه که آدم های پولساز چه آدم هایی هستن؟ آدمایی که میان توی چیز خیلی خاص و توی چیز خیلی اسپسیفیک و یه چیز خیلی جزئی و ریز خیلی عمیق میشن. یعنی اگه فیلد استادی شما، کانسپتی که شما توش دارید فعالیت میکنید، میجر شما رو، ما کل کانتنتش رو به 100%، حالا بگیم 100% هستش، اگه شما بیاید توی 1% اون فیلد خودتون، توی 1% اون میجر خودتون 100%تون رو بذارید و اختصاصی و دیگه همه چیز اون بشه و یعنی بخورید بجوید اون کانسپت رو، خیلی آدم موفقی میشه، خیلی آدم پولسازی هستید. چون همه دنبال این آدما هستن که توی چیز خیلی خاصی خیلی اسپسیفیک نالج دارن، مهارت دارن. پس سعی نکنید اگه مثلا شما برنامه‌نویس هستید کلی زبون یاد بگیرید، همه جا گریز بزنید، سعی کنید توی چیز خیلی خاصی خیلی اسپسیفیک باشید، خیلی مطالعه داشته باشید و دیگه منم اصطلاح فارسی شیم شد دیگه سر و تهش و کلا چی بهش میگم من نمیدونم، سر و ته. آره همون
خوره باشید دیگه.
آره خورده جویده باشید دیگه. من اگه تنها چیزی که بخوام بگم و این پادکست رو باش تموم بکنیم همین جمله هستش.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. واقعا برای خود من که دارم به عنوان کسی که دارم هستم اینجا دارم صحبت میکنم، خیلی نکات خوبی بود و خیلی لذت بردم از هم صحبتی باهات.
قربون شما، مرسی، امیدوارم که مفید باشه برای شنوندگان پادکستتون.
قربان شما. خب پس با هم دیگه با بچه‌ها خدافظی کنیم.
خدافظ. خیلی ممنون که به حرفای من گوش دادید. حتما یوتیوب لینکش رو نگاه بکنید. من خیلی جاها آرایش کردم. حیف اگه دیده نشه.
خیلی عالی. بچه‌ها فعلا.
فرمون شما. خدافظتون.